بشه. این آمار نشان دهنده نیاز فوری و تقویت سیستم بهداشتی کشور ما هست تا از افزایش مرگ و میر جلوگیری شود. خب ما راه انتقالش را گفتیم، راه های محافظت هم دقیقا برعکس راه انتقال است که خیلی ما رو تکرار نمی کنیم و این را هم در پایان باید بگویم که روز جهانی ایدز یک فراخوان است برای اتحاد جامعه افغانستانی در برابر این تهدید خاموش با تمرکز بر آموزش، آزمایش و حمایت از مبتلایان. با همکاری دولت، سازمان‌های بین‌المللی و جوامع محلی ما می‌توانیم ایدز در افغانستان مهار بکنیم و آینده سالم را برای خود ما و فرزندان خود بسازیم.
خیلی سلام. خیلی مطلب خوب بود. پس باید خود مردم مراقبت بکنن، نظارت بکنن،
خیلی زیاد، خیلی
همکاری
زیاد
بکنن و درک و تشریک مساعی هم داشته باشن که اولا اتفاق نفته، راه پیشگیری که شما خود یادآور شدی، و اگر اتفاق افتاد نگاهشان نگاه سالم به قضیه باشه که بتونن دامن قضیه رو جمع کنن.
یک جمله کوتاه بگم که اونایی که این مشکل دارن شرم نشون، به خاطر حفاظت از خودشان و حفاظت از دیگران شرم نشون، برن بگن که نیاز به درمان داره.
و شماییم که ممکن است نگاه تحقیرآمیز به کسی که مبتلا به این قضیه شده داری، ممکن است خودتان مصاب شوی با همی اتفاقاتی که اصلا دست خودتان نیست.
بله.
خب تشکر که همراه ما بودین. با کافه صبح تقدیمی داریم براتون.
تو عکس تو پیرهن من و عطر تو با تو و دور دل بری میفته دل من دست تو موی پر از تو پیچ قلب که شده با تو گیج من و تو و تو و دل من جنوی مثل چار به هیچ تو که میدونی دیگنی دل دلمو ندارم تو قد بزا بگم میخوامت راحت تو که میدونی دیگنی دل دلمو ندارم تو قد جنم هم میذارم واسد که میدونی دیگه نیده تو دلمو ندارم طاقت بسو بگم میخونت راحت تو که میدونی دیگه نیده تو دلمو ندارم طاقت جنم هم میذارم واسد
هم از کافه صبح امروز دوشنبه دهم قوس 1404. فردا از چی گپ بزنیم؟ تا فردا که در کافه صبح درباره سرمایه‌های ملی و اجتماعی یک ملت هم بایتان گپ میزنیم، با من خدا.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تا.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
0794 717 1 74 در افغانستان با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز
بر جانت از سر تا قدم، جانا هزاران آفرین، بر جانت از سر تا قدم. صانع خدایی که وجود آورد بیرون از عدم، خورشید بر سر هرگز ندیدم در جهان، خورشید بر سر برم هرگز ندیدم در جهان. وصفت نگنجد در بیان، نامت نیاید در قلم، نامت نیاید در قلم. چندان که میبینم جفا، امید میدارم وفا، چشمات میگوید لا، ابروت میگوید نه، چشمات میگوید لا، ابروت میگوید نه. کن وانگه کتاب آغاز کن، آخر نگامون باز کن، وانگه کتاب آغاز کن. چندان که خواهی ناز کن، چون پادشاهان بر خدم. شمشیر جفا میرفت و میگفت از قفا، زدی بناریدی زما، مردان ننالند از الم، مردان ننالند از الم.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای خوب، ای خدای پاک، با نام زیبای تا آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز آمدیم که گل زیبای سلامت تقدیم شما کنیم، شمایی که خودتان خوشبو و زیبا و دوست داشتنی هستین. سلام قندیلکا، سلام نازنینا، سلام گلهای باغ زندگی. حالتان چطور است قندیلکا؟ سالم و شاد و سرحال هستین؟ جانتان جور است؟ دلتان شاد است؟ خدا را شکر، ما بهترین ها را براتون آرزو میکنیم دوست عزیز. چه خوب که باز در کنارتان هستیم. برنامه شاپرک به مدت 15 دقیقه مهمان خانه های شماست. شما هم کوشش کنین که از پالی میمانایتان که ما باشیم شور نخورین و اگه کدام گپی داریم بر ما بگوین. چه قسم؟ راحت پیامک بزنید. اینال من شماره پیامکگیر برنامه رو براتون میگم: 0-9-4-7-1-7-1-4-4. چه خوب که امروز در کنار هم هستیم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
دوستای قنده، همین اول برنامه دلم است که یک پیامک بخونم از طرف دوستمان تحمین جان که از شهر هرات زیبا بر ما روان کرده. تحمین جان نوشته: سلام خاله جان، من 9 ساله هستم و دوست و خورخنده زیاد دارم. میفهمین چرا؟ چون با اونا مهربان هستم. خاله جان، مادرم میگه خوب است که آدم دوست و خورخنده زیاد داشته باشه. راستی برنامه شاپرکم یکی از دوستای خوبم است. تحمین جان، خوشحالیم که ما جزو دوستای دستیم. تشکر عزیزم به خاطر پیامکت. راستی اطفال قن، تحمین جان به نکته خوبی اشاره کرد. مهربانی با آدم ها باعث میشه که اونا دوستای ما شوند، خصوصا اگه به کسی مهربانی کنیم که تنهاست. نمایش امروز بشنوین، حتما چیزای زیادی یاد میگیریم.
پرنیا جان، ما درس حساب ما خلاص کردم. تو چی کردی؟
این سوال چی میشه؟ خودت چی جواب دادی؟
باید این عدد 20 در تقسیم 4 کنی.
وای، چرا فکرم نیست؟ درسته، باید تقسیم کنم.
من میخوام دری را شروع کنم. تا خودت خلاص میکنی من صبر میکنم.
خود دیگه چیزی نمانده، آخرش است.
مریم جان، جان مادر، دختر قندم، بیادرت کجاست؟
گفت میره کتابش از رفیقش بگیره.
خیلی چرا به من هیچی نگفته؟
گفت شما مصروف خیاطی بودین، صدای چرخیتی نمانده سعی بشنوه.
آها راست میگی، من فکر کردم که میگم امیرم نانوایی.
نان خود داره مادر جان، نیاز نیست.
بله نان داریم جان مادر.
چیزی شده؟ علی را کار داشته؟
راستش جان مادر، میخواستم برش بگویم که یک دوتا کاغذ تحفه به ما بگیره.
کاغذ تحفه؟ من دارم مادر جان، میخواین براتون بیارم؟
اگه داشته باشی و بیاری که خیلی خوب میشه.
اینالی میایم.
خب پرنیا جان، چیزی میخوری جان خاله که برات بیارم؟
نه خاله جان، اینالی دیگه کارخانگی هایم خلاص میشه.
خیلی خوب است. میفهمی اینجا که میایی و کد مریم در سایتانه نوشته میکنین بسیار خوب است، هم بهتر در سیاد میگیری نردویتان، هم زودتر کارخانگی هایتانه نوشته میکنین.
بله خاله جان، برای من خوب است. اگر چیزی را یاد نداشته باشه مریم کمکم میکنه.
خب باید هم همی کار بکنه، آخه شما خورخونده بسیار صمیمیستین، باید به همدیگیتان کمک کنین.
مادر جان بفرمایید.
خب ای خیر ببینی، خب چه کاغذای خوب و نوه بیتی جان مادر. آفرین، تشکر بچیم. خب من دیگه برم به کارهای خودم برسم، اگه چیز مایلتان شد حتما از آشپزخانه بگیرین.
بچشم خاله جان.
خب خلاص نشد؟
میگم مریم، مادر کاغذ توفر از چی خاطر کار داشت؟
نمیدانم، ولی حتما میخوای چیزی را توفه بده.
به کی؟
نمیدانم، پرسان نکدم.
شاید برای من خودت.
ولی به چی مناسبت؟
به این مناسبت که هر روز کارخانگی های ما نوشته میکنم.
شاید چون قال مقال نمیکنه.
شاید چون درس ریاضی من خوب است.
بیا ایسته برم ببینم که مادرم چی را کاغذ توفه میکنه.
پوتکی؟
آدیگه، شاید مادر جانم بخواه ما را غافل گیر کنه، بهتر است ندانه که ما میبینه.
خب برم.
مادرم جای ماشین خیاطیش است.
مادرت هم دوتا پیراهن کاغذ پیچ میکنه، درست است؟
آه هموست، من دیدم که دوتا پیراهن است.
تو پیراهن خوش داری؟
آه خوش دارم، هرچی که کالا داشته باشم خوش دارم.
من هم خوش دارم، دوتا هم هست.
دودا هم کاغذ پیچ میشه.
خیلی اگه یکیش از توست شاید یکیش هم از من است.
ولی او کالا برابر جان ما نیست. مادرم هر وقت برام کالا میدوزه اندازه مرا میگیره.
خب شاید میخواسته غافلگیرت کنه.
نه این کالا از کسی دیگه است.
از کی؟
نمیدانم، بیا از مادر پرسان کنه.
آه فکر خوبی است،
بیا بره. مادر جان، مادر جان.
جان مادر.
کاغذ تحفه اندازه است؟
آه دختر گلم کاملا اندازه است، همی را زیر دامن شکه بود و زوم دیگه خلاص است. اینم کاغذ پیچ میکنم، البته او یکیش کاغذ توفه پیچ کردیم.
خاله جان کمک نمیخواین؟
نی پرنیا جان، خدا را شکر کارمم خلاص شد. باید به مادر جان تلفن کنم که او هم کارش را ببینم خلاص کده یا نه.
مادر من؟
بله
مادر من هم قرار بوده که خیاطی کنه.
نی پرنیا جان، مادر خودت که خیاطی یاد نداره جان خاله.
آه یاد نداره، از همین خاطر تعجب کردم.
شما هم کارخانگیتان زودتر خلاص کنین که یکی دو ساعت دیگه میریم بخیر بیرون.
مادر این توفه ها از کیست؟ برای من و پرنیاز؟
نه دختر گله، از خودت و پرنیا جان نیست، نام خدا خودت کالاخو زیاد داری جان مادر، اینا از کسی دیگه است.
از کی خاله جان؟ کده مادرم چی واده ای داره؟
کجا میخواییم بره؟
خب پرنیا جان، راستش ما و مادر جان خودت متوجه شدیم که دمی کوچی خود ما یک همسایه‌ای داریم که دوتا دخترک دارن. دخترایشان البته از شما دو نفر کده کمی خردتر است، اما متاسفانه اونا پدر ندارن، اوقدرم اوضاع مالی خوبی ندارن. چند تا همسایه با هم تصمیم گرفتیم که یک قسم به این خانواده کمک برسانیم و طفلایشان خوش بسازیم، خصوصا دل دخترکایشان.
از همین خاطر شما برایشان کالا دختر؟
بله پرنیا جان، مادر خودت هم قرار است که یک کیک پخته کنه، و بهانه سالگرد تولدشان هم برشان کالا بتیم، هم دلشان خوش کنیم، هم کم پیسه به عنوان تحفه بتیم که کمک حال زندگیشان باشه.
وای مادر جان چه کار خوبی، چقدر شما مهربان هستی.
ما هم حتما میایه.
آه جان خاله حتما میین، چرا نی؟ به هر حال سالگرد تولدشان است و از دیدن شما دوتا دخترای گل حتما خوشحال میشن. میدانین که چقدر خوش ساختن دل دوتا طفل یتیم ثواب داره؟
مگه فرق میکنه؟
خب پرنیا جان کلن خوش ساختن آدم ها خیلی خوب است، کار نیک و پسندیده است. اما اگر دل طفل رکه یتیم از خوش بسازیم خب ثوابش خیلی زیادتر است، کاری که بزرگای دین ما انجام میدادن همیشه.
میشه بیشتر بر ما توضیح بتون مادر جان؟
بله دختر گله، مثلا حضرت علی علیه السلام به پدر یتیمان مشهور بودن. ایشان همیشه به کودکان یتیم محبت داشتن. ایشان در سبد که داشتن مقدار آرد و گوشت و خرما میماندن و به طرف خانه کودکان یتیم میرفتن. بسیار از اطفال پدرهایشان در جنگ از دست داده بودن، اونا به همراه مادرشان زندگی میکردن. کودکان با دیدن چهره مهربان حضرت علی علیه السلام خیلی خوش میشدن و از ته دل میخندیدن. حضرت علی علیه السلام مواد غذایی را به مادرشان میداد تا پخته کنن و خودشان با کودکان مصروف بازی و ساتیری میشدن.
چه مهربان و صمیمی.
بله پرنیا جان، حضرت علی علیه السلام کودکان یتیم در آغوششان میگرفتن، میبوسیدن و با دست خودشان خرما به دهانشان میماندن. حضرت علی علیه السلام از بازی با کودکان اصلا خسته و مانده نمیشدن. ایشان مانند یک پدر با طفلا بازی میکردن و اطفال یتیم خاطره بازی و ساتیری با حضرت علی علیه السلام هیچ وقت فراموش نمیکردن.
امیدوارم که همسایه ما هم خاطره جشن امروز فراموش نکنن.
خب جان مادر اگه بتانیم خوشحالشان کنیم هرگز فراموش نمیکنن. حالا بخزین دخترای گلم کارخانگی ایتان تیستر انجام بدین که بریم ناوقت نشبه.
بچشم خاله جان اینالی.
عزیزم بخش نمایشی را با هم شنیدیم، امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشین و همیشه یادتان باشه که با آدمهای دور و پیشتان، با اعضای خانوادهتان، با دوستایتان و خصوصا با همسایه ها مهربان باشین. آفرین به همه شما. قندم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. مثل همیشه بهترین ها را از خود جان برتان میخوایم. الهی سالم و شاد و سعادتمند باشین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
سلامت زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اما امروز روز جهانی مبارزه با ایدز هست و به همین مناسبت میخوایم که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز، تا در این رابطه انشالله صحبت‌های مفیدی داشته باشیم. می‌دانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی HIV و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست. مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یکدیگه هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیچکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و امید که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام‌ها هستند.
اجازه می‌خوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم‌های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی ها به جای بیماری با بیمار مبارزه میکنن، فکر میکنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن. و خب این خیلی جای تعجب برای من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال، حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستند، و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتا ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد HIV مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده HIV گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال HIV از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن، و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث میشد که از طریق خون HIV انتقال پیدا کنه، اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم، و حالا اون بحثی که خیلی مفصله وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده، که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده‌ایه که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله.
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ، و بعد این قدم اوله، عرض می‌کنیم برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره، در مرحله بعد حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز DIC کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین تر، اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی، و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله.
شاید توفیق کلی این برنامه 20% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست، بگیم برگرده و کاملا پاک بشه، تو خوشبینانه ترین حالت 20% این اتفاق میفته، ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن، و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله.
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25% که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به اچ‌آی‌وی مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست، ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاش‌هایی که شده.
ممنون دکتر. در مورد یک دو تا از راه انتقال اچ‌آی‌وی و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده‌های خونی و انتقال از طریق پیچکاری‌های و سرنگ‌های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر، یک سوال خیلی مهم دیگر که خیلی وقتا مطرح میشه است که آیا اچ‌آی‌وی یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال اچ‌آی‌وی. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد اچ‌آی‌وی به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله،
و همونطور که اول عرایزم تأکید کردم، بجز همون راه های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه هایی رو که معمولا توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال اچ‌آی‌وی بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج‌ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عطسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال اچ‌آی‌وی نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد اچ‌آی‌وی میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه، ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین یه فرد اچ‌آی‌وی مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک که انتقال اچ‌آی‌وی، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل. ولی باز تأکید میکنم که اینها راه های رایج انتقال اچ‌آی‌وی نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که اچ‌آی‌وی بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رعایت بشه، هیچ گونه خطری ما را از نظر اچ‌آی‌وی تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید می‌کنم که اچ‌آی‌وی ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که می‌بینید توی دنیا به صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساسه به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یک گلبول سفید ما هست، گلبول سفید زنده است، اچ‌آی‌وی هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبول سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین اچ‌آی‌وی هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس، ما یه سری واریس طال بین مریض‌ها و پزشکا معروف به واریس‌های سطحیه، هرچند واریس خودش کلا سطحیه، ولی واریس سطحی که بهش میگن چیه؟ واریس سطحی در اصل همین کلافه‌های واریسی هستن که در سطح ساق پا و ران پا دیده میشن، کاری به کار علتش نداریم. یک مشکلی که اینا برای بیمار ما درست میکنن که به دنبال ضرباتی که به اندام میخوره، ضربه میتونه همین پیاده‌روی معمول باشه، گاهی اوقات هم ضرباتی که تروماهایی که ناخواسته دونه کنار میز رد میشه به پای شما ضربه میخوره، اینا ملتهه و لخته میکنه داخلشون و دردهای موضعی تیکی تیکی ایجاد میکنه که ما به نام میگیم SVT یا سوپرفیشیال وین ترومبوزیس. اینا از نظر فیزیوپاتولوژی اولیه به قول معروف شبیه بیماری لخته بخوایم داشتون در نظر بگیریم. اگر SVT تکرار شونده باشه، حتما باید علت زمینه‌ای افزایش انعقاد پذیری بررسی بشه. یعنی بیمار باید این کار رو انجام بده، چون اگر تایید بشه که افزایش انعقاد پذیری داره، باید طولانی مدت داروی ضد لخته مصرف کنه. و زمانی هم که SVT رخ داد، درمانی جز کامپرس گرم به علاوه قرص مثل بروفن بیشتر نیاز نیست. البته اگر طول این زایمون زیاد باشه یا اگر این لخته که تشکیل شده نزدیک به دریچه‌های اصلی که به وریدهای عمقی ما را دارن، یعنی دریچه‌ای که پشت زانو داریم بلا دریچه‌ای که در کشاله ران داریم، بر اساس مقدار سونوگرافی میکنیم و فاصله رو مشخص میکنیم. اگر نزدیک این باشه، حتما حداقل 6 هفته درمان ضد لخته لازم داره، چون مانع پیشرفتش به داخل وریدهای عمقی بشیم و به دنبال اون خطر کنده شده لخته به سمت ریه رفتن و آمبولی ریه اتفاق میفته. و گاهی اوقات هم عمل جراحی برای بستن این دریچه ها رو برای مریض ها داریم که از این خطری که برای بیمار هست جلوگیری انجام بشه. پس اگر بیمار به دنبال رایی که رفته، ضربه‌ای که به پاش خورده، برجستگی تورم بزرگی ایجاد شده و قرمزی و گرمی داره، حتما مراجعه به پزشک داشته باشه، چون این خیلیشون پیشتمینه واریس رو هم تو شهر حالشون دارن. بهش میگیم SVT که بر اساس اون درمان مربوطه رو بگیره و اگرم تکرار شونده باشه که دیگه حتما باید از نظر افزایش انعقاد پذیری بررسی های مربوطه انجام بشه و درمان خاص خودش رو برای بیمارمون تجویز بکنیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده های خونی و همینطور از طریق پیشکاری های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز، راه انتقال از مادر آلوده و ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل میشد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. طی هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی، ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه که مادری که HIV داره، در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد اچ‌آی‌وی رو براش شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهمی داره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که اچ‌آی‌وی داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده، چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال اچ‌آی‌وی. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بنهایی به این افراد میدن که شیر خشک و رایگان دریافت کنن و مسئله‌ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال اچ‌آی‌وی از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این موثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به صفر برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به صفر رسوندن و هیچ نوزادی با اچ‌آی‌وی طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه هایی که حالا توی حاشیه ها هستند، جمعیت های اصطلاحا میگیم سخت در دسترس، برنامه هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به صفر برسه.
خب عزیزان شنونده، بحث مربوط به پیشگیری از ابتلا به ایدز همچنان ادامه داره و انشالله در برنامه آینده مجددن با جناب آقای دکتر جهان میرنژاد صحبت خواهیم کرد. ما بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر جهان میرنژاد. با آقای دکتر خداحافظی میکنیم، اما با شما عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز ضربان ما را همراهی بفرمایید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه کلسترول‌ها نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده ای بصره با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگل‌های سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزه سقریلی هستیم
نز بنده روندم خوشحالمون بیه شهرمو
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف بارن خیلی خوش هستم
ایران گشت
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم از برنامه ایران گشت. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های پیشین درباره یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین رشته‌های صنایع دستی ایران می‌خواهیم با شما صحبت بکنیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که سفال یکی از پایدارترین و فراوان‌ترین یافته‌های باستان‌شناسی ساخت دست انسان است. از نظر یک باستان‌شناس سفال‌ها مانند کتاب‌هایی هستند که نسخه دیگری از آنها وجود ندارد. با مطالعه فرهنگ سفال یک قوم می توان بخش مهمی از فرهنگ آن قوم را شناخت. اما در این دوران طولانی سفالگری انسان تنها به ساختن اشیاء سفالی اکتفا نکرده و به روش های گوناگون به زیباتر کردن آنها نیز پرداخته است. نقوش کنده شده و استفاده از مواد رنگی موجود در طبیعت برای رنگامیزی سفال بخشی از زینت‌هایی بوده که سفالگری در طول تاریخ به خود دیده است. این نقوش در حقیقت نوعی ثبت پیام و انتقال اندیشه بوده و شامل بسیاری از موضوعات مورد توجه انسان در محیط پیرامونش بوده است. بسیاری از آرزوها، نیازها، باورها، سنتها، اعتقادات مذهبی، تاریخ، هنر، ارتباطات و یا ثبت اطلاعات و افکار انسان هنرمند در هر دوره تاریخی بر روی سفالینه ها نقش بسته و هنرمندان هر دوره آثاری از محیط، اشیا و نقوش مورد توجه خود و جامعه را بر روی سفال بر جای گذاشتند. لذا در حال حاضر ما می توانیم با مطالعه این نقوش و بسیاری از افکار انسان‌های پیشین و مطالب مورد توجه در فرهنگ آنها دست پیدا کنیم. دوستان، میراث فرهنگی بجای مانده از دوران اسلامی نشان می‌دهد که این زمان از جمله درخشان‌ترین دوره‌های هنری است که طی آن هنرمندان به انتقال افکار و اعتقادات خود از طریق آثار هنری اقدام می‌کردند. آثار و اشیای سفالین بدست آمده از مناطق مختلف ایران بیانگر این نکته مهم است که هنرمندان مسلمان ایرانی با بهره‌گیری از اعتقادات و باورهای اسلامی و همچنین پیشینه درخشان هنر سفالگری دست به تولید آثار سفالی زده و نمونه‌های درخشانی از این هنر را از خود به یادگار گذاشتند. سلسله سلجوقیان در اوایل قرن پنجم هجری برابر با 11 میلادی در ایران تشکیل شد و نزدیک به 2 قرن حکومت کرد. در دوره حکمرانان این سلسله از جمله ملکشاه سلجوقی هنرهایی همچون معماری، فلزکاری، بافندگی، آجرکاری، گچبری و دیگر هنرها به حد اعلای رشد خود رسید و هنر سفالگری نیز رونق و رشد چشمگیری پیدا کرد. در زمان سلجوقیان استفاده از خمیر سفید شیشه‌ای مانند برای ساخت ظروف سفالین رواج پیدا کرد. این خمیر تقریباً شبیه خاک چینی بود که در چین برای ساخت سفالینه ها از آن استفاده می شد. ظروف سفالین ساخته شده از این ماده خمیر بسیار نازک بود و با پوشش لعاب قلیایی رنگی نیمه شفاف به ظروف می داده است. ظروف سفالین عهد سلجوقی متنوع و شامل سفالینه بیلعاب،